بسم الله الرحمن الرحیم. چه رنج ها که به پیشانی تو دیده نشد، که غم برای کسی جز تو آفریده نشد. قسم به صبر به داغی که تازه است هنوز، دلی صبورتر از زینب آفریده نشد. بهترین سلام ها و درود های خداوند مهربان تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم سالم و سلامت باشید و در کنار اعضای خانوادتون در شامگاه چهارشنبه شبی دیگر آماده باشید تا برنامه مهر زندگی رو از این شبکه جهانی ببینید و بشنوید و انشاءالله که بتونیم در برنامه امشب هم آنچه مورد رضایت حضرت حق هست بیان کنیم و بر زبانمون جاری بشه و باقیات صالحاتی باشه برای بنده و سایر همکارانم که قطعا با نیت خیر و با خلوص سر برنامه حاضر میشیم و انشالله که نگاه حضرات معصومین علیهم السلام به ویژه ابا عبدالله الحسین علیه السلام که داریم روزهای پایانی ماه محرم الحرام رو هم سپری میکنیم، اما هنوز قلب هامون داغدار داغی است که 1400 سال بر دل عاشقانش نهاده شده و هر روز این داغ تازه تر میشه. این روزهای پایانی رو داریم به سر میبریم، اما از ماه بعد که ماه صفر هست باز رنگ و بوی دیگه ای میگیره عاشقانگی هامون و عزاداری هامون. انشاءالله که همه عزاداری ها در این مدت مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. امشب هم با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی قرار هست در مورد زینب کبرا سلام الله علیها بگیم و بشنویم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خوش آمد به برنامه امشب مهر زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، عرض سلام و ارادت محضر همه بینندگان محترم، عزیزانی که شبکه ولایت رو برای این ساعتشون انتخاب کردن. همونطور که شما اشاره کردین به پایان ماه محرم نزدیک میشیم. بله. همونطور که توی زیارت عاشورا تو سجده عرض میکنیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خدا رو شکر میکنیم که مصیبت اهل بیت رو تو دل هامون گذاشت و به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، هرچه آموختیم از ارزش های دینیمون به برکت حضور تو مجالس اهل بیت. خدا انشاءالله به این حضور برکت بده و اون رو زمینه برای شناخت سبک زندگی دینی بر حسب اونچه که اولیائمون تعریف کردن قرار بده
انشاءالله. هفته پیش وقتی داشتیم مرور می کردیم حالا آنچه اتفاقاتی که در صحرای کربلا افتاده بود و شما فرمودید یکی از بزرگترین هنرهای عقیله بنی هاشم این بوده که مدیریت بحران کرده و با اون درایت حیدرگونش جوری همه چیز رو کنار هم قرار داده که در عین اینکه همه احساسات زنانگیش هست، همه احساسات خواهرانش هست، عمه هست و همه جوره داره مدیریت میکنه احساسات خودش رو در غم از دست دادن عزیزانش، اما یادش نمیره که یک رسالت بزرگتری هم در کنار همه اینها داره و اینکه باید پیام شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصل این که چرا حسین ابن علی این گونه با اهل و عیال راهی کربلا شد و با اون وضع به شهادت رسید رو باید برای همه اونهایی که واقعا نمیدونستن. ما باید خدا رو شکر کنیم که در موقعیتی قرار داریم که به هر حال بودن رسانه‌های جمعی و بودن آنچه که به ما اطلاع رو میده باعث میشه خیلی وقتها این جاهل بودن و جهل داشتن بالاخره به ضررمون میشه و خیلی از مردم شام و کوفه نمیدونستن اصلا چه کسی رو کشتن و دارن پای کاروانی که کاروان اسیران حضرات معصومین و آل الله هستند پای کوبی میکنن و چه کسانی هستند. و تازه بعد با خطبه های آتشین زینب کبرا سلام الله علیها معلوم شد که چه کردن. به قول شما این فرصت ها فرصت های خوبیه برای اینکه اصلا بریم مرور کنیم ببینیم خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها چیه، حضرت چی گفته. قطعا فقط برای زمان خودش نبوده و مردمان آن زمان، و خطبه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها چه در کوفه و چه در شام نکته های مهمی داره که ما در همین جا و در همین نقطه تاریخ هم که وایستادیم میتونیم ازش استفاده بکنیم. قرار شد از این هفته انشاءالله به لطف حضرت سید شهدا و خواهر عزیزشون بررسی بکنیم، ببینیم زینب کبری سلام الله علیها برای مردم غافل کوفه و شام چه چیزهایی رو بیان کرد که اونها در ولایت مداری زمانی یک کتاز بودن. نکنه آنچه که زینب در اون سالها گفت، خدای نکرده شامل حال ما هم بشه، با همه ارادتی که به خاندان عصمت و طهارت داریم، و در خلال اینها اگر نکته دیگه‌ای هم هست که به درد خانواده‌های عزیز می‌خوره، حتما از زبان شیرین حضرت عالی خواهیم شنید. بالاخره بعد از واقعه عاشورا، هنگام ورود کاروان اسرای کربلا به کوفه، حضرت زینب کبری سلام الله علیها خطبه‌ای خوندند که مردم کوفه رو از گناهی که کردند اول آگاه کردند و خطبه رو با حمد و ستایش خداوند آغاز کردند و اینکه ای مردم هیلگر و خیانتکار کوفه، آیا میدونید که چه کردید؟ برامو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که شاید مرور زندگی حضرت زینب سلام الله علیها این ایام به چند جهت اولویت داشته باشه. اولویت اولش مناسبت زمان هست که حقیقتاً این ایام عرصه حماسه سرایی بانوان عاشورایی هست. اولویت دومش اینه که سبک زندگی زن مسلمان، سبک زندگی عفیفانه توی سخت‌ترین شرایط به تصویر کشیده شده. اولویت سوم ترسیم چهره یک بانوی توانمند هست که هم مدیریت بحران داره، هم در سخنوری توانمنده، هم تو عرصه به اصطلاح گفتگو با مخاطب خیلی زمان سنجه، خیلی خوب احساساتش رو مدیریت میکنه، توی مدیریت تنظیم هیجاناتش بسیار موفق هست و در مجموع یکی از افتخارات بانوان مسلمان بلکه همه مسلمان ها وجود شخصیتی مثل حضرت زینب سلام الله علیها که زمان شناسیش، صبوریش و به اصطلاح اون انتخابهای دقیقی که داره میتونه مسیرهای بسیار راهگشایی رو مقابل مسیری که امام حسین علیه السلام فراهم کرده روشن کنه. وگرنه به شهادت تاریخ اگر حضرت زینب سلام الله علیها و بازماندگان کربلا نبودن، چیزی از تاریخ کربلا برای ما باقی نمونده بود و ما چیزی از اون حوادث در دست نداشتیم و این چراغ نمیتونست تا امروز روشن بمانه. خب به نظر من اون وجهی که حقیقتاً تو چهره حضرت زینب سلام الله علیها مورد غفلت قرار گرفته، بحث زمانشناسی، بحث مدیریت بحران، بحث توانمندی حرکت قافله به سمت مطلوب هست. شما نگاه کنید 84 نفر زن و بچه رو که همه داغ دیدن، همه مصیبت زدن، یا آدم‌هایی که تو شرایط عادی نیستن، تو شرایط عادی مدیریت این تعداد آدم یک توانمندی میخواد. حالا تو شرایط بحران چقدر توانمندی میخواد؟ هم سفر هست، هم این افراد خودشون سوگوار و عزادار و داغدار هستن، و هم شرایط، همه چیز نامناسبه، همه چیز بر علیه شما، بر نیزه های دشمن شما رو نشانه گرفته. حالا شما این وسط هم میدونی که کجا باید سوگواری کنیم، کجا باید مثل یک مرد حاضر بشی و به اصطلاح سخن بگی، نطق کنیم، یک جا باید بری امام سجاد علیه السلام که یک مرد هست او رو تسلا بدی، یک جا باید کف میدان بنشینی سر فاطمه بنت الحسین رو به دامن بگیری، و حالا مسائلی از این جنس. حقیقت اینه که در رابطه با دریای شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها مثل منی نباید حرف بزنه و نمیتونه حرف بزنه، به خاطر اینکه نمیشود یه قطره بیاد یک دریایی رو توصیف کنه. منتها ما در همون حدی که حالا دستمون میرسه و بضاعتمون هست فقط میخوایم اعلام کنیم. میگن وقتی که حضرت یوسف علیه السلام رو به بازار آوردن برای اینکه بفروشن و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده، آدمای زیادی اومدن صف کشیدن که حضرت یوسف رو بخرن. یه خانومی با یه مقدار کلاف، پول نداشت، با یه مقدار کلاف، پیرزنی بود، رفت توی صف خریداران یوسف ایستاد. بهش گفتن واقعا فکر میکنه این پسر زیبارویی رو با یه مقدار کلاف بهت میدن؟ گفت نه، میدونم که بهم نمیدن، فقط میخوام اسمم تو لیست خریداران یوسف ثبت بشه. حالا ما میخوایم فقط اسممون تو لیست کسایی که دوست داشتن راجع به زینب کبری سلام الله علیها فکر کنن، حرف بزنن، تأمل کنن و این بحثش رو پیش بکشن ثبت بشه، وگرنه حقیقتا من کجا و اون اندیشه کجا که بخوام راجع به حضرت زینب سلام الله علیها حرف بزنم. فقط این که خان فروغی عزیز، امروز تو دنیا امروز خیلی تلاش میشه که عرصه‌های مدیریتی رو برای خانم‌ها ایجاد کنن. یعنی پیوسته این سوال وجود داره که نمیدونم چرا یه خانم نمیتونه فرزند رئیس جمهور بشه، چرا خانم نمیتونه قاضی بشه، چرا خانم نمیتونه امام جماعت بشه بنا به نظر بعضی از مراجع و از این جور چیزها، غافل از این که سهم و تأثیری که خانم ها میتونن داشته باشن برای شخصیت مثل حضرت زینب سلام الله علیها اثری بسیار به مراتب ماندگارتر از موقعیت های این شکلی هست که پشت یک میز قرار بگیره و احساس کنه که داره مدیریت میکنه. حضرت زینب سلام الله علیها مدیریت این قصه رو از اون تاریخ تا امروز داشتن و تا امروز نام حضرت زینب سلام الله علیها تالی تل و نام معصومه. چه مدیریتی از این بهتر؟ حضرت معصومه سلام الله علیها سالهای ساله که مجامع علمی بزرگ شیعه پیرامون دامان حضرت معصومه سلام الله علیها داره تشکیل میشه، تنها شهر عالم که پیرامون دامان یک بانوی مقدس بنا شده. کجا میشود با کدوم لایحه با کدوم طرح میشود یه همچین فرصتی در اختیار جامعه بانوان قرار داد؟ اون شکلی از زندگی که سبک و سیره به اصطلاح سیره اهل بیت هست نسبت به جامعه زنان، فارغ از اون چیزی که امروز تعریف میشه براشون که بتونه سخنرانی کنه، بتونه تو ورزشگاه حاضر بشه، بتونه به این چقدر حقیر این خواسته هایی که دنیای امروز مطالبه میکنه برای خانم ها و چقدر عمیق اون نگاه دینی. شما ببینید حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که توی کوفه شروع کرد به سخن گفتن، راوی میگه لم ار والله خفرتا انتق منها، به خدا قسم تا حالا ندیده بودم یه خانم عفیف و با حیایی سخنورتر از زینب کبری سلام الله علیها باشه. به این جمله الان برای ما خیلی گفتنش آسونه. چرا؟ به خاطر اینکه فرصت تحصیل برای جامعه بانوان فراهم شده. لذا اینکه بشنویم یه خانومی استاد دانشگاهی، خانومی مثلا تو پژوهش‌های مثلا فلان همایش به عنوان پژوهش برگزیده است، اما شما برید تو اون فضا قرار بگیرید که زن مجاز نبوده از خونه بیرون بره، امکانات تحصیلی آموزشی در اختیار نداشته، از زن انتظار میرفت که یک موجود عقب مانده از زمان خودش باشه. بعد راوی میگه من تعجب کردم و به خدا قسم تا حالا ندیده بودم یه زن عفیف. زن عفیف یعنی زنی که حجاب‌های درونیش، اون حریم‌هایی که خودش برای خودش ایجاد کرده، به او این اجازه رو نداده پیش هر استادی بنشینه و از هر کسی بهره ببره. اما چقدر توانمنده در سخنسرایی این خانم. یعنی چی؟ این یعنی به ما یاد میده که حضور اجتماعی خانم ها، سبک و سیره و سیاقی که اسلام برای زن تو اجتماع میپذیره و میپسنده، این مدلیه. یعنی یه بانوی توانمند لزوما نباید ظهور و بروز اجتماعی داشته باشه. اتفاقی افتاد که ما دیدیم زینب کبری یه همچین توانمندی داره. اگر نبود حوادث فدک، حضرت زهرا سلام الله علیها هم روشن نمیشد که چه قدرت توانگری در سخن گفتن دارن، و اگر نبود این صحنه ها معلوم نمیشد که حضرت زینب سلام الله علیها چه بهره ای بردن. حالا چه بهره ای بردن خانم؟ مگه چه بهره ای بردن؟ انقدر بهره برد حضرت زینب سلام الله علیها که امام سجاد علیه السلام در پایان خطبه کوفه حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن اما انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، اما شما دانشمندی هستین که جز خدا کسی معلم شما نبوده. دست. چه تعبیری از این بالاتر، چه مدرک تحصیلی، چه ارزشی از این بالاتر که نام شما سالهای سال قرنهاست بر تاروک تاریخ می درخشه و آدمهای متعدد و متنوعی اومدن زانو زدن توی این مکتب و سعی کردن شاگردی کنن برای حضرت زینب سلام الله علیها. لذا حضرت زینب سلام الله علیها الگوی زن عفیف و پاکدامن هست و عرصه حضور اجتماعی مؤثر و ارزشمند زن رو به تصویر کشیده، زنی که توانمندی مدیریت یک جمع آسیب دیده رو داره و حوادث مختلفی که در اطراف این قصه نشون اتفاق افتاده نشان از توانمندی های بالقوه فراوانی داره که به حمدالله این بانوی برخوردار از ارزش های خاندان اهل بیت به او مزین و آراسته است. به وجود این بانوی بزرگوار افتخار میکنیم و از خدا میخواییم به برکت این بانوی بزرگوار، همونطور که امام زمان علیه السلام دعا کردن، به زنان ما عفت بیاموزه و به ما یاد بده که سبک و سیره اجتماعی اهل بیت رو فراراه خودمون قرار بده.
انشاءالله. در واقع خانم فخرخانی، مکتب اهل بیت بدون هیاهو، بدون حرفهای جانبی، بدون اینکه جنجالی صورت بده، با عمل این مکتب زن رو در بالاترین جایگاه خودش قرار داد و گفت ببینید اگه قرار به حضور اجتماعی زن باشه، اگر قرار به سخنرانی باشه، اگر قرار به دیده شدن باشه، اگر قرار به جاودانگی باشه، ما نمونه هایی از زنان داریم مثل صدیقه طاهره، مثل فاطمه معصومه، مثل عقیله بنی هاشم که در عمل یک مرتبه جوری اینها تجلی پیدا کردن و خودشون رو نشون دادن که همه دنیا حیرت زده مانده، همچنان که همان موقع هم مردمان اهل کوفه و شام حیرت زده ماندن که این زن کجا بود که تا به حال ما ندیده بودیمش. بالاخره وقتی که عقیله بنی هاشم میخواستن بیرون بیان و هر کجا که برن، قطعا که با برادران میامدن و در حاله ای از کسانی که دور و برش رو گرفته بودن رفت آمد می کردن. اما به موقع و به جاش و اونجایی که باید می آمدن و خودشون یک کتاز صحنه عرصه های اجتماعی می شدن، خودشون آمدن و دیدن که بله، دامان صدیقه طاهره و آن که در ساموز مکتب علی ابن ابی طالب علیه السلام هست چگونه می تونه یک زن واقعی رو به دنیا نشون بده. مقدمه خوبی بود و اینکه دلهامون هم آماده شد برای اینکه بهتر بریم پای درس زینب کبری سلام الله علیها بنشینیم. خودمون رو به 1400 سال قبل میفرستیم و فکر میکنیم یه گوشه ای از شهر کوفه ایستادیم و تصور کنیم که زینب کبری سلام الله علیها وقتی که وارد شد و طوری با تنین حیدری خودش مردم کوفه رو وادار به سکوت کرد که حتی صدای زنگ شتران ساکت شد و هیچ کس حتی نفس نمی کشید و اگر نفس می کشید صدای نفس زدنشون می اومد. خودمون رو یه گوشه ای از شهر کوفه تصور کنیم، بریم و بازگردیم و مرور کنیم آنچه زینب کبری سلام الله علیها بیان کرد.
آتش به جان اهل مدینه زدم حسین، یک سال و نیم بعد تو فریاد می زدم در مسجد النبی ز دلم داد می زدم، یک سال و نیم با پدر خسته گفتم از محمل برهنه و کت بسته گفتم، یک سال و نیم با حسن از کوفه گفتم، یک کوچه نه از غم صد کوچه گفتم، یک سال و نیم نیمه شب بهر مادرت گفتم حکایت سم از بان و پیکر، یک سال و نیم زینب تو بود و زمزمه خجلت روی مادر سردار الغمه. یک سال و نیم ناله ام البنین حسین یک سال و نیم ناله ام البنین میزد مرا کنار بقی بر زمین حسین. یک سال و نیم پیراهنت عشق من گرفت شیب الخزی زخم تنت عشق من گرفت. یک سال و نیم فکر سرت روی نیزه یک لحظه هم نکرد برادر مرا رها. یک سال و نیم یاد سرت در میان تر از قلب پاره پاره ی خواهر خدا نگشت.
کیست این زن این که بر بالای منبر ایستاده در میان این همه شمشیر و خنجر ایستاده؟ کیست این زن این که با تیغ زبان آتشینش روبروی صاحبان سبحه و زر ایستاده؟ کیست این زن زینب کبراست یا زهرای ثانی این که در این مسجد بی بام و بی در ایستاده؟ زن مگو بنت الجلال اخت الوقاری آسمانی مثل کوه محکمی پشت برادر ایستاده. امیدوارم دلهای همه ما و شما به ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام همیشه نورانی باشه و خدا رو شکر که پرچم عزای حسین در قلب هامون در خانه هامون برپاست و دلمون می لرزه وقتی که یاد ابو عبدالله الحسین علیه السلام می افتیم و همیشه خودمون رو تصور می کنیم این که ای کاش ما هم جزء یاورانش بودیم و ای کاش ما هم بودیم اون روز و می تونستیم او رو و خواهرش رو کمک رسان باشیم. خانم فخر روحانی عزیز، این تصور ذهنی رو برای خودمون به وجود آوردیم که در شهر کوفه هستیم، یه گوشه‌ای شاید تکیه دادیم به دیوار و حالا نه مثل مردمان اهل کوفه که خدا نکنه این چنین باشه، ما هم در غم عزای سید شهدا علیه السلام گریانیم و همچنان که اشک می‌ریزیم نگاه می‌کنیم و می‌بینیم دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده و میخواد خطبه های حیدری بازگو کنه و میخواد مردم رو روشن بکنه. با همین حال و هوا بشنویم زینب کبری سلام الله علیها اون روز برای مردم کوفه چه چیزهایی رو یادآوری کرد که قطعا یادآوری های زینب باعث شد یک مرتبه گویی از خواب غفلت بیدار بشن و با خودشون بگن که پس این پسر رسول خدا بود، این نوه رسول الله بود و ما خلاصه دو دستی بر سر خودشون زدن که چه بلایی سر خودمون آوردیم و چه عاقبتی رو برای خودمون رقم زدیم. ما هم همراه مردم کوفه اما نه با اون احوال، داغدار حسین و فرزندان و یارانش گوشه ای از شهر کوفه ایستادیم و چشمهامون رو به لبهای مبارک عقیله بنی هاشم دوختیم ببینیم که بی بی چه سخنرانی خواهند کرد.
خدمت شما عرض کنم که شهر کوفه برخلاف سایر مقصدهایی که حضرت زینب و کاروان کربلا داشتن، یک تفاوت ماهوی داشت با شام، با شهرهای دیگه.
بله.
دلیلش هم اینه که مردم کوفه و حضرت زینب سلام الله علیها هم دیگه رو میشناختن، با هم زندگی کرده بودن.
بله.
حضرت زینب سلام الله علیها 4 سال و 9 ماه، قریب 5 سال تو این شهر بودن، با خانمهای این شهر جلسه درس تفسیر قرآن داشتن، اونها اهل بیت رو میشناختن، با امام حسین خاطره داشتن. دلیل این که من این مطلب رو عرض میکنم این هست که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها شروع کرد به سخن گفتن، یه مرتبه تو ذهنشون این مسئله تداعی شد که انها تفرق عن لسان امیرالمؤمنین، گفتن ای یه لحظه حس کردیم صدای امیرالمؤمنین، معلوم میشه توی این شهر صدای امیرالمؤمنین فراوان شنیده شده بود، لذا این مردم مردمی بیگانه با ارزش‌های اهل بیت نبودن. منتها الان این نگاه ها به گونه‌ای در هم گره می‌خورد که مردمی که باید دینشون رو دعوت کرده بودن امام رو و باید دینشون رو نسبت به ولایت به درستی ادا می‌کردند، بعد امتحان داده بودن و یک به اصطلاح دو تا نگاهی در هم گره خورد که حرف‌ها و پیام‌های زیادی داشت. مردم آمده بودن که منظره جشن پیروزی رو ببینن، ولی وقتی مواجه شدن با صحنه‌ای که استاد درس تفسیر قرآنشون جزء اسرا هست و صحنه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها برای اونها تشریح کرد و نقشه رو باز کرد و جایگاه اونها رو توی نقشه برایشون روشن کرد، مدل نگاه اونها رو تغییر داد و اتفاقی که توی میدان افتاد این بود که فزت جناس بالبکا، مردم شروع کردن با صدای بلند گریه کردن. این که مردم شروع کردن با صدای بلند به گریه کردن، این یعنی تأثیر کلام حضرت. ببینید وقتی کسی گریه میکنه یعنی حقیقتا شکسته شده، و اگر گاهی وقتا ما یه مطلبی رو اظهار میکنیم یک چیز دیگری در دل داریم، ولی وقتی کسی گریه میکنه یعنی دیگه خودش رو باخته، یعنی اون واقعیت درون خودش رو داره به نمایش میگذاره. حضرت زینب سلام الله علیها در ورودی دروازه شهر کوفه شروع کردن به خطبه خواندن، در حالی که هیچ شرایطی هم براشون مهیا نشده بود، کسی ازشون نه دعوت کرده بود برای سخن گفتن و نه کسی اصلا شنوای سخن ایشون بود. این خیلی مهمه، ببین گاهی وقتا برای شما تریبون میگذارن، میکروفون رو آماده میکنن، میگن بفرمایید، ولی گاهی وقتا اصلا کسی نمیخواد بشنوه و اصلا انتظار نمیره از بانوی اسیری که حالا اسارت خودش یک عیب هست، لباس اسارت به تن کردن خودش یک عیبه، یه تحقیره، و اگر تو جایگاه زن باشی توی اون فضا، توی اون جامعه، اینجا دیگه اصلا کسی برات نوشابه باز نمی‌کنه که بگن حالا بگو ببینم حرفت چیه. اما حضرت توی بدترین شرایط سخنرانی، در بدترین شرایط چگونه کلمات رو به تسخیر کشیده و از هر کلمه دنیایی از معنا اراده کرده، چون زمان زیاد نداره، یک سخنرانی 10 دقیقه‌ای رو تنظیم کرده و تو این سخنرانی 10 دقیقه‌ای به اون ثمرات رسیده. اینها برجستگی کار زینب کبرا سلام الله علیها رو بیشتر میکنه. لذا حضرت شروع کرد به سخن گفتن، همونطور که شما اشاره کردین به اشاره دست حضرت زینب سلام الله علیها میدان آرام شد، حضرت شروع کرد به سخن گفتن، بعد سخنش رو با حمد و ثنای الهی شروع کرد. الحمدلله و الصلاة علی ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نکنید چگونه حضرت از کلمات حد اکثر استفاده رو میکنه. ببینید حمد و سپاس و ستایش الهی رو به کوچکترین عبارات ممکن تقسیم کرده، منتها وقتی میرسه به ذکر نام پیامبر او رو پدر خودش مینامه. این شناسنامه رو کردنه. این یعنی اگه کسی هم هست توی میدان که فکر میکنه ما واقعا خارجی هستیم، اگه کسی فکر میکنه ما دنبال فساد هستیم،
از همون اول حساب کار دستش
بله بله. من فرزند پیامبر هستم. خودشون رو به این تو قالب یک عبارت کوتاه چند تا پیام رو حضرت رسوند. بعد حضرت فرمود یا اهل الکوفه یا اهل الختل و القدر. ببین با این کلمات آی مردم کوفه، آی مردم فریب، ببین حضرت با این کلمات مخاطبشون رو بردن توی یک دور تاریخ چرا؟ به خاطر اینکه به مردم گفتن یادتون میاد که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در جریان حکمیت تو صفین چگونه معامله کردید با امیرالمؤمنین، یادتون میاد که شما نامه نوشتید برای امام حسین و بعد او رو فریب دادید، یادتون میاد که ببینید این خودش یک دور تاریخه، فرد رو با وجدانش روبرو میکنی و گذشته او رو به بهترین شکلی که میشه در کوچکترین کلمات، در مختصرترین کلمات ممکن داری برای او به تصویر میکشی. آی مردم کوفه، آی مردم اهل فریب، اهل دغلکاری، انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا، آیه 92 سوره نحل، مثل شما مثل کسی است که بعد از یک عمر به اصطلاح یک روز زحمت کشیدن، به جای اینکه ثمره و بهره کارش رو ببینه از او به بدترین شکل ممکن استفاده کرده. که حالا من چون هفته گذشته احتمالاً این تیکر رو گفتم، میخوام سریع‌تر بگذرم از اونجایی که ممکنه ما یه وقت بیننده جدیدی داشته باشیم، یک اشاره مختصر بهش میکنم که این آیه ظاهراً به شخصیت خانومی که معروف به حماقت هست اشاره داره. این خانم از صبح یک فعالیت اقتصادی رو با کنیزانش کلید می‌زد، غروب که لحظه بهره‌وری از این فعالیت اقتصادی بود برمیگردوند به عقب و همه بافته‌ها رو، رشته‌ها رو پنبه می‌کرد. بله، خب حضرت زینب سلام الله علیها حال مردم کوفه رو تشبیه کرده به حال این خانومه. اینکه چه مشابهتی بین اینها وجود داره، حضرت حال ولایت مداریشون رو ترسیم کرده. اشاره کردیم هفته گذشته خیلی از ما به این بیماری مبتلا هستیم و حتما محک میخوره ولایت مداری ما. قرآن میفرماید ایحسب الناس یترک صدای، مردم فکر کردن رها شدن، نه، ما هر آنچه که ادعا میکنیم محک میخوریم. لذا قبل از ظهور و بعد از ظهور ادعای ولایت مداری من و شما محک میخوره. ما چرا اینقدر اصرار دارم بر این نکته؟ برای اینکه اون چیزی که ما میگیم صرف داستان سرایی نیست، عبرت گرفتنه. عبرت، اشاره کردیم تو جلسات گذشته، گفتیم دو تا ماشین تصادف میکنن، بعد آدما میان با دقت نگاه میکنن، بعد ازش یه کلیشه میسازن، عبرت میگیرن، میگن این چون سرعتش زیاد بود، اون چون گردش به راست داشت، اون که چی بود، یعنی چی؟ یعنی ازش یه کلیشه عبرت درست میکنن که پیشگیری باشه. قصه مردم کوفه که هر سال بین ما تکرار میشه تو این ایام، جنبه عبرت آموزی داره. حضرت میفرماید شما هم مدعی ولایت مداری بودید، یک شهری که مردمش معتقد به مذهب تشیع هستن، اما تشیعشون کارآمد نیست، کارا نیست، به جاش نتونسته درست عمل کنه. سکه ولایت مداری رو یک عمری به نام خودتون ضرب کردید، ولی وقتی که موقع عمل شد، عرصه امتحان شد، معلوم شد که ولایت مداریتون خاکستری کمبهاست. ما هممون به ولایت هم اعتقاد داریم، هم افتخار میکنیم و هم معتقدیم پای کاریم، اما روز محک خوردن یعنی روزی که دلبستگیاتو قرار پای ولایت از دست بدی. تا کجا حاضری پاش وایستی؟ چیا رو حاضری تو این مسیر بدی؟ خب حضرت زینب سلام الله علیها اشاره کردن که مثل شما مثل این چیزی هست که در آیه 92 سوره نحل به او اشاره شده. بعد فرمود که عتب کن عجل والله فعبکو. حالا گریه میکنین؟ ببینید این گریه میکنید یعنی تأثیر گذار بوده کلام. هنوز کلام و سخن آغاز نشده، هنوز کاملا منعقد نشده، تأثیر گذار هست. بعد فرمود بله باید گریه کنید. احریا بالبکا فقط ابلیتم به آرها و شنیتم به نارها ولن ترحزوها ابدا و انا ترحزون. باید گریه کنید، حالا حالا ها باید گریه، یعنی ترسیم و توصیف حقیقی از واقعه، خیلی باید گریه کنید، شایسته است گریه کنید. اشاره کردن به آیه قرآن و تمسک کردن به قرآن که میفرماید، که قرآن میفرماید فلیز حکو قلیلا ولیبکو کثیرا جزاء بما کانوا یعملون. قرآن میفرماید باید کم بخندن و زیاد گریه کنن به خاطر گناهی که ما انجام شده، به خاطر معصیتی که از دست و زبانشون سر زده. از اینجا به بعد حضرت تصویر حقیقی رفتار اونها رو مقابل چشمانشون مجسم کردن با استفاده از مثالهایی که خیلی خیلی اندیشمندانه است و از عمق کلام حضرت زینب سلام الله علیها خبر میده.
وقتی که زینب کبری سلام الله علیها فرمودند که اشک چشمانتون خشک نشه، ناله هاتون آروم نگیره و در واقع یه جورایی بالاخره نفرین خاندان اهل بیت رو نثار مردم کوفه کردن، آدم دلش می‌لرزه از اینکه به هر حال زینب کبری در نهایت بزرگی و استقامتی که داشتند، اما دیگه اونجا دید همشهریای خودش و پدرش چطور فراموش کردند. همه سالهایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام عاشقانه، پدرانه و مخلصانه و مظلومانه برای اونها زحمت کشید و بعد هم اینکه 30,000 نامه نوشتند برادر عزیزش رو دعوت کردند و بعد اینگونه پذیرایی کردند، این یک تمنا و یک آرزوست و فکر میکنم این آرزو چیزی باشه که بالاخره دوست داریم. آرزو بر جوانان عیب نیست. ای کاش به هر حال سیستم های صوتی بود و کلام زینب کبری سلام الله علیها رو ضبط کرده بود و ما الان و در این زمان با جان و دلمون میشنیدیم و هم سبک بیان حیدری او رو میشنیدیم و هم این کلماتی که قطعا برای همه تاریخ گفته شده، نه فقط برای مردم کوفه در سال 61 هجری. و خیلی خودمون رو هی جای اون مردم بگذاریم و به قول شما ببینیم که وقتی پای خرج کردنمون برای ولایت میرسه چقدر حاضریم خرج کنیم و چند مرده حلاج. خیلی متشکرم از اینکه همچنان برنامه مهر زندگی رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. اگر از حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی سوالی دارید در مورد موضوع برنامه، می‌خواید پرسشی بپرسید، حتما با شماره تلفن‌هایی که همکارانم زیر نویس می‌کنن تماس بگیرید و همچنین به سامانه 301203 میتونید پیام‌های کوتاه خودتون رو ارسال کنید. همچنان همراه ما باشید.
زلف عفاف رشته دامان زینب است، آیات سر پایه ایمان زینب است، حبل المتین قافل سالار عاشقان، تا روز حشر موی پریشان زینب گل، زخم های پیکر صد باره حسین، آیات بی شماره قرآن زینب است، آن نیزه ای که خصم به قلب حسین زد، زخمش هنوز بر دل سوزان زینب
چهارشنبه شبتون با یاد و نام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خیر باشه و الهی که همچنان نگاه مهربان خدا و آل الله همراه ما و خانواده هامون باشه، به اینکه افتخار میکنیم گاه گداری ذاکر ابا عبدالله هستیم و همین که یادشون میکنیم براشون مجلس عزا برپا میکنیم، چه در خونه هامون و چه مجلس عزا میریم و مشرف میشیم، به همین افتخار میکنیم و خدا کنه که این نعمت رو خدا هیچ وقت از ما نگیره. داریم با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی بررسی میکنیم خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو زمانی که وارد شهر کوفه شدند و یادآوری کردند که اونهایی که زمانی همشهری من و پدرم بودید، ای اونهایی که زمانی پدرم برای شما خیلی زحمت کشید، من در این شهر برای زنان شما کلاس درس برگزار می کردم و خیلی از زنهای شما شاگرد کلاس من بودند، اما چی شد که اونقدر متحول شدید و یک دفعه تغییر کردید که حالا وقتی وارد شهر می شیم نه تنها ما رو نمیشناسید که ما رو خارجی خطاب میکنید، نه تنها ما رو نمیشناسید، دستتون آلوده شده به خون نوه پیامبر بزرگ اسلام. خانم باز هم بفرمایید از حال و هوای کوفه و اونچه که عقیله بنی هاشم مقابل دیدگان مردم کوفه قرار داد، از عملکردشون، از رفتارشون و باعث شد اونها بیشتر به فکر فرو برن.
من یه مرور سریع بکنم اون چرا که گفتیم تا به حال. گفتیم که حضرت زینب سلام الله علیها سخن رو با حمد الهی شروع کرد و برای نام پیامبر فرزندی خودش رو نسبت به پیامبر به رخ مردم کشید و در واقع شناسنامه خودش رو و جایگاه خودش رو مرور کرد. همونطور که قرآن در آیه مباهله میفرماید فقال تعالی ند و ابنا انا و ابنا اکم، با استناد به این اشاره، استنادی به یک آیه قرآنی، گفتیم تمام کلمات حضرت رمزگشایی باید بشه و چون زمان نداره، چون مخاطب مستعد شنیدن نیست، چون مخاطبان حضرت از اخشار مختلف هستند، از آدم‌های متفاوتی هستند، آدم‌هایی که بعضیشون بغض اهل بیت رو شاید داشته باشن، بعضی شاید این وسطه موندن، به تعبیر قرآن مذبذبین بین ذلک لا اله الا و لا اله الا، رده‌های سنی مختلف، زنان، مردان، و بالاخره شخصیت‌هایی که خودشون توی جنگ حضور داشتن و آدم‌های متفاوت، این توانمندی حضرت که از تمام ابزارهای کلامی داره استفاده می‌کنه، از تمام وسایلی که می‌تونه برای رسوندن این پیام به اویاری برسونه داره استمداد می‌کنه، خیلی ارزشمند هست. لذا حضرت سخن رو شروع کردن، مردم کوفه رو مردم فریبکار خطاب کردن. این مردم فریبکار یعنی افراد رو ببره سراغ تاریخچه زندگی این مردم و به اونها نشون بده، یک دور ورق بزنن زندگیشون رو و رویارویشون رو با اهل بیت به رخ اونها بکشه. بعد اشاره کردیم که حضرت ولایت مداری اونها رو ناکارآمد تشخیص داده. به این گاهی وقتها یک کسی یه زحمتی رو میکشه اما زحمتش ارزش نداره، محتوا نداره، مثل کسی که نماز میخونه، هم نماز خونده هم واقعا از نماز اون بهره لازم رو نبرده، شاگردی لازم رو در محضر اهل بیت اینها همنشین اهل بیت بودن، مدت 5 سال از نزدیک زندگی اهل بیت رو دیدن و همین باعث شده بود که حلاوت همنشینی با اهل بیت باعث شده بود که برخلاف سایر شهرها یمن مردمی مسلمان داشت، اما اونها نامه ننوشتن برای امام حسین. شام مردمی داشت که مسلمان بودن، چه میدونم مکه آدمهای مسلمانی داشت، اما اینها هیچ کدوم نامه نشدن. کوفه که مدعی ولایت مداری بود، مدعی تشیع بود، این کار رو انجام داد. بعد امام حسین علیه السلام هم بیگدار به آب نزد، پیکش رو فرستاد. مسلم هم عجله نکرد، 2 ماه توی این زمین مسلم مهمان شد، سر سفره اینها نشست، از نزدیک باهاشون نشست و برخاست کرد و تشخیص داد اینها ولایت مدارن. بله واقعا ولایت مدار بودن، ولی ولایت مداریشون ناکارآمد بود، نتوانست به موقع عمل کنه. خب این عرض کردیم که این خیلی خیلی تلنگر مهمی هست. چرا میگیم این تلنگر خیلی مهمی هست؟ توصیفی که حضرت زینب سلام الله علیها از ولایت مداری ناکارآمد دارن خیلی توصیف قشنگی هست. میفرماید شما مثل یه گیاهی هستین که توی زمین آلوده‌ای رشد کرده، یا مثل نقره‌ای هستید که زینت گور یک مرده‌ای شده. ببینید نقره‌ای که در جوار قبر یک مرده‌ای هست، ذریحی که بر او هست، این ذریح ارزش این نقره به واسطه ارزش وجود اون به اصطلاح شخصیتی که مدفون شده توی اینجا. خب اگر اون شخصیت رو ازشون بگیریم هیچ ارزش و بهایی نمیشه برای این نقره، یعنی واقعا هیچ بهایی نداره، هیچ قیمتی نداره. شما مردم ادعای ولایت مداری کردید، ولی چون ولایتتون رو از دست دادید یا ولایتتون ولایت ناکارآمد بود، هیچ بها و ارزشی برای این کارتون نیست. و الا بئس ما قدمت لکم انفسکم ان سخط الله علیکم و فی العذاب انتم خالدون. خیلی کار بدی کردید، شما خشم خدا رو بر خودتون خریدید. بعد حالا توصیفی که حضرت از رفتار اونها با امام حسین علیه السلام داره چه توصیفی هست؟ حضرت فرمودن شما جگر پیغمبر رو شکافتید. چرا جگر پیغمبر رو؟ چرا از حضرت مثلا امیرالمؤمنین مایه نمیگذاره؟ چرا از حضرت زهرا سلام الله علیها مایه نمیگذاره؟ مردم کوفه شیعه بودن، منتها چند مدل آدمهای متفاوتی بودن. یه عده‌شون شیعه عثمانی بودن، یعنی شیعه بودن اما معتقد بودن امیرالمؤمنین نعوذ بالله در حق خلیفه سوم جفا کرده. درسته. یکی از آدمهای این رده زهیر ابن قین هست که شیعه است، ولی معتقده که امیرالمؤمنین در این خصوص خطا کرده و مورخین هم میگن علت این که آب رو بر امام حسین علیه السلام بستن انتقام خون خلیفه سوم بود. اونها معتقد بودن که چون خلیفه سوم تو خونش زندانی شد و به اصطلاح گناه رو هم به گردن امیرالمؤمنین انداختن و معتقد بودن خلیفه تشنه از دنیا رفته، به تقاص اون قصه امام حسین علیه السلام رو با تشنگی به شهادت رسوندن. لذا حضرت زینب سلام الله با یک ذکاوت ویژه‌ای از پیغمبر مایه میگذارن، نه از امیرالمؤمنین،
که همه قبول دارن پیغمبر.
بله.
رو
بله، ما توی منطق میگیم شما باید مقدمات استدلالتون مقدمات مورد امضای خصم باشه، یعنی هر دو این مسلمات صغرای استدلالتون رو قبول داشته باشید. حضرت زینب سلام الله علیها از پیغمبر مایه میگذارن اما از امیرالمؤمنین چیزی نمیگن، با اینکه این مردم نشست و برخاست با امیرالمؤمنین رو تجربه کردن، از نزدیک منش اهل بیت رو دیدن، اما فرمود شما شخصیتی رو به شهادت رسوندید که ملاز و حرب کم، تو جنگ ها به او پناه می بردید، تو خشکسالی به او پناه می بردید. ظاهراً یه وقتی مردم کوفه آمدن محضر امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتن که مدتی است باران نباریده، دعا کنید که باران بیاد، یه کاری بکنید که باران بیاد. امیرالمؤمنین چون میدونه سرنوشت این مردم با امام حسین گره میخوره، اونها رو ارجاع داد برید پیش امام حسین، بعد امام حسین علیه السلام این دعا رو بکنن. لذا حضرت کلمه به کلمش اشاره به یک فصل تاریخی هست و مردم رو داره میفرسته پیوسته توی خاطرات گذشته و از اونها میخواد راجع به اونچه که انجام دادن به درستی فکر کنن،
که شما یه روزی مدیون حسین ابن علی بودید و اینطور.
لذا توصیفاتی که حضرت زینب سلام الله علیها از رفتار اونها مقابل چشمشون انجام دادن، یعنی چهره حقیقی عمل اونها رو براشون روشن کردن، انقدر تکان دهنده بود که شما میشنوید که گفتن اولا مردم با گریه آمدن محضر امام سجاد علیه السلام و گفتن که به ما بگید حالا ما چگونه میتونیم جبران کنیم. ثانیاً این که حضرت زینب سلام الله علیها این توفیق رو، این به اصطلاح پیام رسانی رو به قدری خوب ادا کردن که امام سجاد علیه السلام با اون جمله خاصشون در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها که ام به حمد الله شما دانشمندی هستین که غیر خدا معلم دیگری نداشت، اون حضرت رو مشرف به این لقب کردن. این خیلی مهمه، یک امام معصوم در حق کسی یه همچین عبارتی رو به زبان بیاره. این فرصت، فرصت بسیار شایسته است برای بانوان مسلمان که اقتدا کنن به این بانوی بزرگوار توی رفتار و منش. اولا افتخار کنیم به این که این بانوی بزرگوار منشش، رفتارش و نوع انتخابهایش تو زندگی برگرفته از نگاه ارزشی این بانو هست و در تمام مراحل سخت این سفر ذره از نکات ارزشمندی که یک بانوی مسلمان موظف به انجام اونها هست حضرت تخطی نکردند.
همینطوره. باز هم وقتی مرور میکنیم کلمات زینب کبرا سلام الله علیها رو، میبینیم که به قول شما از همون فرصت اندک چقدر بهره های فراوان برده و چقدر اندیشمندانه کلمات رو کنار هم چیده و همین که مدام گذشته اونها رو جلوی چشمشون آورده و بعد گفته که خب در برابر این فجایعی که به بار آوردید و در مقابل این که پاره تن رسول الله رو به شهادت رسوندید، حالا میخواید چی کار کنید و چه عقوبت سختی در انتظار شما هست، هی هر بار خودمون رو جای اونها قرار بدیم، به قول شما ببینیم در تمرین ولایت مداری آیا میتونیم موفق باشیم یا نه. اینا همه نهیب هست برای همه ما و خدا کنه که از این عرصه و آزمایش درست و سربلند بیرون بیاییم. به قول حضرت عالی در هفته گذشته گفتید که این خیلی فکر من رو مشغول کرده که ما در این حال حاضر که زمان غیبت هست زیاد ذکر اللهم عجل ولی کل فرج رو به کار میبریم، اما وقتی که حضرت میان اتفاقا خیلی آمون از اونهایی هستیم که مقابل حضرت قرار میگیریم و نمیدونستیم، چون با معرفت این جمله رو به زبان نمی آوردیم، چون با شناخت کامل از امام عصر این رو بر زبان جاری نمی کردیم و طلب نمی کردیم. چرا؟ چون وقتی فهمیدیم که قرار امام زمان بیاد ما یه هزینه هایی رو بدیم، حالا از مالمونه، جانمونه، فرزندانمونه، آبرومون هست و شاید خیلی وقتها جمله به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی رو فقط لغلغه زبان کردیم و با معرفت به جا نیاوردیم. یکی دو دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، برامون یه جمله‌ای بگید که قوت قلب باشه که خدا نکنه از جمله این شیعیان باشیم که فقط در ظاهر و شیعه بودنشون ولایت مداریشون به درد نخوره. ما می‌خوایم که واقعا به درد اهل بیت بخوره.
ببینید، ولایت مداری ادعای مهمیه، بار سنگینیه و به پای بار سنگین باید شما هزینه بدید. وقتی شما میرید یه قطعه طلا میخرید، هر چقدر وزن اون طلا بیشتر باشه شما باید هزینه بیشتری بدید. ادعای ولایت مداری آسانه، اما هزینه دادن پای ولایت مداری نشون دهنده میزان صحت، مهر قبولی به این ادعا میزنه. نکته اینه که در جلد 52 بهارالانوار علامه مجلسی روایتی رو نقل میکنه که شخصی میره محضر یکی از نائبان امام زمان علیه السلام، میگه شکوت و شوقی الی رؤیت مولای، به نائب امام زمان شکایت کردم از اینکه خیلی دلم برای امام زمان تنگ شده. میگه نائب امام گفت ان ایام الغیبه یشتاق الیه ولا یلتمس الاجتماع معه، تو ایام غیبت همه دوست دارن امام زمان رو ببینن، اما مهم اینه که بتونن خودشون رو برای زندگی با امام زمان مهیا کنن. ببینید، زندگی کردن با امام یعنی رو بسیاری از آمال و آرزوها و دلبستگی‌هات خط بطلان بکشی. آخه ما امام رو دوست داریم، ولی دوست داریم یک موجود مقدسی باشه که مداخله تو زندگی من نکنه، رو سبک زندگی من حرف نزنه. ما توی آیه 56 سوره احزاب که آیه صلوات هست، بعد از درود به پیامبر به صله درخواست شده ازمون و سلمو تسلیما، تسلیم بشیم. بله. مهم اینه که ما در ولایت مداری تمرین تسلیم کنیم و هر آنچه که بهمون میگن اینجا دیگه عقل خودمون رو حاکم نکنیم، بلکه تمرین تسلیم بکنیم. کما اینکه اهل زمین کربلا تسلیمشون رو اونجا نشان دادن، بچه های ابا عبدالله در برابر آتش، در برابر شرایط، در برابر سختی ها، سپاه اون حضرت از مردان و زنان، همشون نشون دادن تسلیم یعنی چی. یعنی بدون هیچ تردیدی، بدون اینکه بخوان خودشون رو ببینن، بدون اینکه بخوان نگاه خودشون رو حاکم کنن، تبعیت کنن و به این تبعیت افتخار کنن و تن به ولایت پذیری بدن. ولایت پذیری، پذیرش این نکته که من در خصوص انتخاب هام نیازمند رهبری و ولایت شخصی که هستم که او اتصال به خدا داره، امر بسیار مهمی است که تو زمان غیبت وظیفه ما تمرین این ولایت مداری در پرتوی ولایت ولی فقیه هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امشب. الهی که به حق خود زینب کبرا سلام الله علیها، عمه سادات، عمه صاحب الزمان علیه السلام، که خیلی وقتها سفارش کردند که روزه عمه شون از مصیبت بارترین روزه هاست و از جانسوزترین روزه ها، خودشون رو قسم میدیم که دست های توهی ما رو ببینند، اما قلب های عاشقمون رو که همیشه دوست داشتیم همراهی بکنیم، حسین ابن علی رو همراهی بکنیم، خودش رو اگر در این زمان بود و زمان ظهور بود، اما به آنچه که ممکنه اتفاق بیفته برامون و اینکه گاهی تردید بکنیم، به حق زینب کبرا سلام الله علیها این تردیدها رو از دلهای ما برداره و خودش نگاه بکنه به ما، خانوادمون و بچه هامون و ذریه و نسلمون، که انشاءالله از همه کسانی باشیم که بیچون و چرا ولایت رو بپذیریم و هرگاه که آمد، مثل زمانی که خانواده سید شهدا علیه السلام در صحرای کربلا هر پیامی، هر فرمان و دستوری از جانب سید شهدا می آمد، اونها بدون چون و چرا می پذیرفتن، ما رو و بچه هامون رو و قلب هامون رو آماده بکنه برای اینکه این چنین بیچون و چرا از ولایت گوش به فرمان باشیم و این گونه ولایت پذیر باشیم. متشکرم از نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز. انشاءالله در پناه حضرت حق باشید و این روزها و شبها اگر روزه مشرف شدید، حتما بنده و سایر همکارانم رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شب خوش، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على